رادیو ایست 2786-1035 تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیام‌هایتون رو بخونیم. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. ساعت 12 به وقت تهران هست، همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشه.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و آرزوی داشتن دوشنبهی سرشار از شادکامی و تندرستی، یک ساعت برنامه زنده رویداد رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنم. مروری بر اهم عناوین برنامه امروز. معضل جدید حملات هوایی رژیم سکینوسی به غزه و سکوت محافل بین المللی. علل کندی ایجاد بازار متشکل ارزی در بانک مرکزی. مهمترین راهکارهای حذف دلال از حوزه خودرو و بررسی راهکارهای افزایش میزان تسهیلات با اقساط پایین برای پویاسازی بازار مسکن. خب امیدواریم که در برنامه زندگی امروز هم با ما همراه باشید و انشالله بتونیم خبر، تحلیل و گفتگو و مناظره در این یک ساعت پیش رو تقدیم حضورتون کنیم.
تازه‌های خبر.
دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه اعلام کرد هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نشد. دوشنبه روز آخر ماه شعبان است. متن اطلاعیه به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع ملت شریف و مؤمن ایران میرساند با توجه به اهمیت تعیین روز اول ماه مبارک رمضان، گروه‌های زیادی در سراسر کشور به استهلال پرداختند و هیچ گونه گزارش اطمینان بخشی از رؤیت هلال واصل نشد. لذا بر اساس موازین شرعی برای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظل هلالی، رؤیت هلال در شب دوشنبه به اثبات نرسید و روز دوشنبه 16 اردیبهشت 98 آخرین روز ماه شعبان است. در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون 25 فلسطینی به شهادت رسیده و 250 فلسطینی دیگر زخمی شدند. تهاجم وحشیانه هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌های محاصره شده غزه روز شنبه آغاز شد و یک شنبه نیز ادامه یافت که بر اثر آن تاکنون چند فلسطینی از جمله یک زن باردار و کودک 14 ماه شهید و شمار زیادی زخمی شدند. گروه‌های مقاوم فلسطینی در اقدامی بی‌سابقه در کمتر از 48 ساعت بیش از 600 راکت به شهرک‌های صهیونیست‌نشین شلیک کردند و تاکنون چندین صهیونیست کشته و زخمی شدند. گروه‌های فلسطینی وعده کردند در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی دایره پاسخ موشکی و راکتی را افزایش خواهند داد. خب ساعت 12:05 است. سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما نوسانات بازار ارز روزهای گذشته از یک سو و اعلام دولت برای ایجاد بازار متشکل ارزی از سوی دیگه سرنوشت آینده بازار ارز رو با ابهام مواجه کرده. در همین خصوص و در خصوص دلایل کندی ایجاد بازار متشکل ارزی در بانک مرکزی گفتگوی زنده تلفنی دارم همینک با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر بگم.
سپاسگزاریم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. آقای دکتر من در موارد زیاد و متعددی با حضرت عالی گفتگو در خصوص بحث ارز داشتم و خب ظاهراً هیچ کدوم از اون مشکلاتی که ما در موردش صحبت می‌کردیم تا این لحظه حل نشده و متأسفانه هر روز مشکل جدیدی به مسئله اضافه میشه. من تا یکی از همون راهکارهایی که خود از تالیان بهش خوشبین بودید و اون رو به شرط اجرایی شدن از طریق سازوکارهای مناسب یکی از عواملی میدونستید که میتونه بازار ارز رو کنترل بکنه، شکل‌گیری بازار متشکل ارزیه. اساساً استدلال برای شکل‌گیری بازار متشکل ارزی چی بوده و بانک مرکزی با کدام محاسبه و استناد به چه در حقیقت رویکرد اقتصادی خواسته چنین کاری رو محقق بکنه؟
شکلی بازار غیر بازار متشکل ارزی دو تا بخش داره. یه بخشش اینه که تمام کسانی که میخوان خرید و فروشی رو انجام بدن، یک خرید و فروش در بازار آزاد هست، یک ثبت و ضبط عمومی داشته باشه و یه اطلاعات مربوط به این معاملات در اختیار بانک مرکزی و مرکز اطلاعات بانک مرکزی قرار بگیره.
بله.
چه دومش هم این است که این بازار متشکل ارزی یک امکان خرید و فروش ارز در یه افق آینده، حالا هفته آینده، ماه آینده، سه ماه آینده رو هم فراهم میکنه که وقتی خریداران و فروشندگان وارد این بازار میشن و مثلا برای ماه آینده، برای هفته آینده، برای سه ماه آینده یک معامله رو میخوان انجام بدن،
بله،
اگر انتظار افزایش قیمتی دارن و قیمت هم میخواد بالا بره، پیش هم بانک مرکزی هم دولت اطلاع پیدا میکنه از اینکه یه همچین انتظاری تو بازار ایجاد شده و برای بانک مرکزی فرصت هست که بیاد و با یه سری تدابیری، حالا اون تدابیر میتونه مثلا اصلاح سیاست‌های ارزی باشه یا ورود به بازار برای خرید ارز یا فروش ارز، جلوی نوسانات غیر مطلوب و نوسانات شدید رو بگیره. این کار البته خب مدت ها طول کشید تا تونست بانک مرکزی قانع بکنه دولت رو و تصمیم گیران رو که یه همچین کاری میتونه مفید باشه و تا اونجایی که من خبر دارم تو اخبار شنیدم که این تصمیم به جنبندی رسیده و داره میره مراحل عملیاتیشو انجام بده. بخش اولش همین چیزی که اعلام شده که انشالله بتونه کار را بیفته. البته اینها همش ابزاره و روش کاره برای این که ما اون ارزی که داریم و اون متقاضیانی که تو بازار هستن برای این ارز که کالا وارد کنن، مواد اولیه وارد کنن یا خدماتی رو از خارج باش بخرن، بتونن با آرامش بیشتری این کار انجام بدن. اون بخش دوم سیاست های ارزی که باید به نوعی طراحی بشه، تدوین بشه و اجرا بشه که متقاضیان بازار ارز مردم عادی برای حفظ ارزش دارایشون نباشن، این یه مقوله دیگریه که متاسفانه همطور که شما اشاره کردید تو این زمینه یه مقدار کمتر دولت تونسته موفق بشه و هنوز این رویه در بازار وجود داره که برخی از مردم برای حفظ ارزش داراییشون میرن و مثلا داراییشون رو از ریال تبدیل به کالا میکنن. حالا بعضی ها میرن ماشین میخرن، بعضی میرن موبیل میخرن، بعضی ها میرن ملک و مسکن میخرن، بعضی ها میرن ارز میخرن. ارز اینجا به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی معرفی شده و مورد استفاده قرار میگیره. اگر این تقاضای ارز در بازار به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی بتونه از بازار خارج بشه، این بازار متشکل ارزی یک نظم و انسجامی به بازار ارز میده و از رشدهای بیرویه و شتاب و جهشهای غیر قابل کنترل ما مسئول خواهیم شد.
جناب مظاهری، تأثیر این بازار بر نوسانات ارز که گفته شده و این افق ترسیم شده، افق خوشبینانه ای ترسیم شد چند ماه گذشته که وعده تشکیل این بازار داده شد، با چه سازوکاری اتفاق میفته وقتی که مؤلفه های بسیار جدی و پررنگ افزایش ارز مؤلفه هایی هستن که متکیان به در حقیقت مسائل اقتصاد بین المللی، به تحریم ها، به فروش نفت و مواردی از این دست؟ حالا آیا صرفا با اتکا به ارزهایی که ناشی از صادرات بوده و برگردوندن اونا توی چرخه واقعا بازار ارز کنترل میشه؟
ببینید، من فکر میکنم که این دوتا بحث رو اصلا باید تفکیک کرد. یه بحث نوسانات غیر عادی و جهش های ناگهانی نرخ ارز، یه بحث روند تغییر نرخ ارز در طول ساله. این نه. کاری که بازار میتونه بکنه اون جهش های ناگهانی و مثلا اتفاقی رو میتونه جلوشو بگیره، به همین شکلی که شما فهمیدید من هم توضیح دادم که با یه علم و اطلاع قبلی و آمادگی قبلی دولت و بانک مرکزی میتونه خودش رو در بازار تنظیم کنه که جلوی نوسانات غیر عادی رو بگیره. اما اگر روال اقتصادی جامعه این باشه که کماکان رشد نقدینگی با همین نرخ روزی 1,000 میلیارد تومان تقریبا ادامه پیدا بکنه و رشد اقتصادی هم مثلا توی نرخ‌های 1-2% باشه، این یک تورمی رو به همراه خودش خواهد داشت که این تورم در اکثر کالاها در سطح عمومی قیمت ها اثر گذار میشه و وقتی هم که اینطور بشه، عرضم به حضورتون که عرضم به قانی کالا در کنار باقی کالاها رشد قیمت خواهد داشت. این که این رشد قیمت در اثر رشد نقدینگی و کمبود عرضه عرض و اون پارامتری هم که قبلا من عرض کردم، حضور یه تقاضای تقاضای از طرف مردم عادی برای حفظ ارزش داراییشون در بازار وجود داره و باعث افزایش قیمت میشه، این یک بحثه. یه بحث اینه که اگر بشه دولت نقدینگی کشور رو مهار بکنه و نقدینگی های موهومی که مرتب داره تقاضای جامعه رو بالا میبره چروشو بگیره و مهار بکنه این نقدینگی موهوم رو، از این برم سیاست هایی رو اتخاذ بکنه که مردم عادی برای حفظ ارزش داراییشون ارز به معنی کالا انتخاب نکنن. این از دو. سوم این که سیاست اتخاذ بکنه که کسی که صادر میکنه کالاشو قرض حاصل از صادرات کالاشو با تشیب خاطر نه با زور و ضرب و تیغ و درفش بیاره یا خودش تبدیل به کالا بکنه وارد کشور بکنه و یا اینکه اینو در اختیار وارد کنندگان دیگه قرار بده اونها وارد بکنن. اگر این سه تا با هم دیگه اتفاق بیفته یه آرامش بیشتری در بازار فراهم میشه و البته اگر رشد نرخی هم با وجود داشته باشه نرخ متعادل و قابل قبولی خواهد بود که نگرانی برش ایجاد کنه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر.
من با صورت اگر گفتم
درست. اگر بله 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 خیلی ممنونم آقای دکتر طهماسب مظاهری، خدا نگهدار. اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، در خصوص علل کندی ایجاد بازار متشکل ارزی در بانک مرکزی.
تازه‌های خبر.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن منتفی است و هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد. بهروز نعمتی اظهار داشت که از موضوعات مطرح شده در این جلسه بحث افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن بود. در این جلسه قرار شد دولت و مجلس بعد از برگزاری جلسات مشترک به تصمیم معقولی برسند که به مردم آسیب نرسد. وی افزود در موضوع قیمت بنزین مجلس و دولت تلاش می‌کنند تا مردم با توجه به فشارهای اقتصادی اخیر آسیب جدیدی از محل افزایش قیمت بنزین نبینن. نعمتی گفت اجرایی شدن این تصمیم مستلزم ملزومات و مقدماتی است که هنوز تدابیر لازم برای اجرای آن انجام نشده است. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود تاکنون راهکارهای مختلفی از سوی دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ارائه شده است که با توجه به قطعی نشدن آن اعلام رسانه‌ای نمی‌شود، اما مردم مطمئن باشند که هر تصمیمی در این زمینه به گونه‌ای خواهد بود که مردم آسیب نبینند. حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشته و زخمی نمودن زنان و کودکان اوج اشغالگری و رویکرد غیر انسانی این رژیم رو به اثبات رسونده. اما در چنین شرایطی سران آمریکا به دفاع از این اقدام جنایتکارانه برخاستند و دولت‌های عربی و غربی هم سکوت اختیار کردند. جزئیات بیشتر موضوع رو جویا میشیم از جناب آقای دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خدمت شما جناب آجرلو سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم و همچنین حلول ماه مبارک رمضان تبریک میگم پیشا پیش در خدمت شما.
تشکر میکنم. خب آقای دکتر، همیشه بوده این ماجرای تعرضات و حملات و در واقع آزار و اذیت مردم ساکن غزه و چیز جدیدی نیست، ولی آیا در معادلات جدید امنیتی با توجه به فشارهایی هم که حالا داره به جمهوری اسلامی وارد میشه و تهدیدهایی که داره مرتب انجام میشه، این معنای جدید و خاصی هم داره با توجه به اینکه حالا اتفاقا در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم و برای کلیه جامعه مسلمانان جهان معنای نمادین هم ماه مبارک داره؟
خب همطوری که عزت‌العالی فرمودید، بحث حمایت آمریکا از اقدامات تجاوز کننده رژیم خمسی که امر عادیه، این تقریبا ما همواره اونو شاهد بودیم و کشور عربی هم من سکوت میکرد، اما این بار ما شاهد یک امر جدیدی هستیم. این که مقامات آمریکایی تا حتی سران آمریکا یعنی مقامات ارشد این کشور به حمایت پرداختن. قبلا ما شاهد یک نوع دفاع در بعضی از مجامع در بحث‌های شورای امنیت که به رأی‌گیری می‌رسید و این موضع‌گیری تقریبا محتاطانه تری بودیم، اما این بار ما شاهد هستیم از بالاترین مقامات ایالات متحده آمریکا موضع‌گیری کردن و صراحتا گفتن که این حق رژیم صهیونیستی هستش که این کار رو برای خودش به قول اونا دفاع از خودش داشته باشه. و نکته مهمتر این که کشورهای عربی که بارها از طرق بیانیه ها و سخنگوهای وزارت امور خارجه موضع‌گیری های حداقل میکردن، این بار ما شاید اون حجمی که باید باشیم نیستیم و این نشون میده که واقعیت همینه که این رویکرد اون تحلیلی که تقریبا وجود داره که رویکرد رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا پررنگتر از گذشته شده، این نمادشه که بخش از اون فشار بر جمهوری اسلامی و بخش از اون تشکیل ناتو عربی و این تحولاتی که ما میبینیم اینو داره به اثبات میرسونه که رویکرد رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا تقویت شده. و همینطور بخش دیگه ای هم هستش در مورد کشور عربی منطقه، این که اون محوری که مثل کاشانزا پیش بینی میکردن آمریکا قول محور ضد ایرانی در حال تشکیل دادن، اون محور غربی عربی عبری در حال شکل‌گیری که به ما شاهد اون هستیم، در این موضع‌گیری هم نشون میده که این محور از بود امنیتی که در قبلا به صورت پنهان بوده داره به تدریج آشکار میشه و تقریبا جای سوال و شبهه‌ای رو برای کسی از تحلیلگران نمیذاره.
آقای دکتر، پیام خاصی رژیم صهیونیستی توی این شرایط میخواد به جمهوری اسلامی مخابره کنه، یعنی یا اینکه این در ادامه همون سیاست تجاوز و سرکوب و خشونتی است که به طور سنتی از ابتدای پیدایش رژیم صهیونیستی وجود داشته؟
باید همینه که خب این امریه که رژیم صهیونیستی بارها فشار میاره به مردم غزه، خب اونم لاجرم خودشون دفاع میکنن
بلد.
اما رژیم صهیونیستی در بازی‌های جدیدش قبلا هم اینو داشت ولی این بار پررنگ‌تر اینو وارد این روند شده، این که به نوعی داره این اقدامات دفاعی مردم غزه رو منتسب میکنه جمهوری اسلامی ایران بلد. که در راستای اون فشار حداکثری راهبرد فشار حداکثری آمریکا هم تعریف بشه که بتونن در قالب ابعاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران در راستای بین‌المللی از طریق آمریکا به ویژه آمریکا و حتی کشورهای منطقه بتونن این فشارها رو بیشتر کنن. و از این باب به نظر میاد که آقای نتانیاهو و تیم امنیتی ایشون به دنبال این فرافکنی و ماجراجویی هستن که اقدامات رو علیه جمهوری اسلامی ایران در حد فشارهای بین‌المللی و حتی اگه بتونن ماجراجویی جدیدتر رو اعمال کنن و در این راستا در حرکت هستن
بله.
و به نظر من میرسه که این روند اخیر نشون دهنده یک نوع این انسجام بیشتر انسجام راهبردی هستش که فعلا مقامات صهیونیست و آمریکا اونو پیدا کردن
بله
علیه جمهوری اسلامی.
درست. خب حالا پرسش بعدی که تر میشه اینه که بازم البته این مسبوق به سابقه بوده، همیشه هم اینطور بوده، منتها خب شکل‌های متفاوت و متنوعی داشته. دلایل سکوت دولت‌های عربی و غرب چی هست؟ چون غرب به شکل سنتی در مواردی که حالا نقض حقوق بشر و جنایت خیلی آشکار و بیان اتفاق می افتاده حالا یه سیاست‌های اعلامی هم داشته و مثلا یه محکومیت‌هایی رو هم پیش می‌گرفته که متأسفانه ایالات متحده همون هم نبوده، یعنی اغلب مواقع هم در شورای امنیت وتو کرده. این بار ولی به نظر میرسه که همداستانی سازمان یافته ارگانیکی وجود داره بین آمریکا، رژیم صهیونیستی، دولت‌های عربی و دولت‌های غربی.
بله، من خدمت شما عرض کردم که این محور غربی عربی و عبری که قبلا شاید ابعاد امنیتی داشته فراتر رفته، این تو ابعاد رسانه‌ای و سیاسی هم داره خودش رو نمود میده و به نظر میرسه این در همین راسته. باید یک نظرم ما یک نقطه نظر باید داشتیم. خب بحث رسانه در غرب و در دنیا الان یک به قول عرب ها ساخت عقوله، یعنی عقل ها رو میسازه رسانه ها. متاسفانه رسانه‌ها تو بحث حمله و تأخیر جیوسائنسی، رسانه‌هایی که وابسته به غرب هستن و رسانه‌هایی که وابسته به کشور عربی هستن، اصولا خیلی پوشش نداده و اینه که حملات عادی، درگیری عادی نشون دادن، جلوه دادن و اون چیزی که ماها میشنیم و اون چیزی که مردم دنیا دارن میشنن متفاوت. به نظر میاد که تو بحث رسانه‌ای هم اونا صهیونیست‌ها و آمریکا و این محور عربی عبری و غربی به نوعی داره به مباحث میشه و اونم اینه که عدم پوشش تحولات فلسطینه. چرا؟ چون در حجر با اولویت قرار گرفتن قضیه فلسطین در جهان عرب، اولویت مسئله ایران کمرنگ میشه و اینا الان فعلا فوریتی که داره آقای ترامپ تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران.
بله، تشکر میکنم جناب آقای دکتر.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم از که با ما بودید. با شما خدافظی میکنم. گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در خصوص حملات هوایی جدید رژیم صهیونیستی به غزه و سکوت محافل بین‌المللی.
تازه‌های خبر.
مدیران مدارس غیر دولتی که اقدام به دریافت شهریه بیش از میزان مصوب کنند، در مرحله اول تذکر کتبی میگیرند و در مرحله دوم از سمت خود عزل خواهند شد. سید محمد بطهایی در جمع خبرنگاران گفت این کارنامه در مرحله اول در اختیار مدیر مدرسه قرار میگیرد و در مرحله بعد نیز به رویت دانش آموزان و اولیای آنها خواهد رسید. و افزود حق اولیای دانش آموزان است تا بدانند که مدرسه‌ای که فرزندانشان در آن تحصیل می‌کنند در چه جایگاه آموزشی قرار دارد و نسبت به سال قبل چه پیشرفت یا پسرفتی داشته است. وزیر آموزش و پرورش به شهریه مدارس غیر دولتی با توجه به نزدیک شدن زمان ثبت نام مدارس اشاره کرد و گفت شهریه مصوب هر مدرسه غیر دولتی مشخص شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد و مدیران مدارس غیر دولتی که اقدام به دریافت شهریه بیش از میزان مصوب کنند در مرحله اول تذکر کتبی میگیرن و در مرحله دوم از سمت خود عزل خواهند شد. خب بریم سراغ یکی از موضوعاتی که باز هم جریانساز شده و خیلی نقل محافل هست. بازار خودرو طی روزهای گذشته و هفته‌های گذشته با ورود دلالان و افراد سودجو با تب و تاب زیادی همراه شده و این مسئله که قیمت برخی از خودروها تا 30% در روزهای اخیر افزایش پیدا کردن بسیار ایجاد نگرانی و دغدغه شده. دلایل ناملایمات و نقش دلالان رو در این حوزه در یک گفتگوی زنده تلفنی با دو میهمان بزرگوار پیگیری خواهیم کرد. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، حضور دارن و جناب آقای مهندس حمید گرمابی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. گفتگو رو با جناب آقای گرمابی آغاز می‌کنم. جناب آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز بخیر به شما میگم و خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم و به شما هم سلام عرض میکنم جناب آقای کریمی سنجری و تشکر میکنم از اینکه شما هم با این برنامه همراهید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، نماینده محترم مجلس و همکاران گرامی، در خدمتتون.
تشکر میکنیم از شما دو بزرگوار. آقای مهندس گرمابی، دوباره مسئله خودرو بحث انگیز و جنجال آفرین شد و این بار خب خبرها مرتباً و مکررن خبرهای بدیه. الان امروز قراره ما در مورد نقش دلالان و راهکارهای حذف دلال از حوزه خود رو صحبت کنیم، ولی من سوال رو از حضرت عالی که به هر حال دست اندر کارید و قطعا اطلاعات دقیق دارید میپرسم، آیا واقعا نقطه عظیمت مشکل بحث دلالاست؟ دلایل ناملایمات تا این میزان در بازار خودرو چی هست؟ به هر حال ما اقتصادمون دچار مشکلات اساسی شده، اما انگار عرصه خودرو خیلی عرصه متفاوتی هست و بیشترین میزان تراکم مشکل و دغدغه در این عرصه است. دلایل چی آقای مهندس؟
ببینید، من در این مورد خب زیاد صحبت کردیم با وزرای مربوطه، تو کمیسیون خواستیمشون، به هر حال بهشون